سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که امروز اینجا تشریف دارم و تشکر میکنم از آقای حیدری عزیز و علیرضا اربایی عزیز که فکر میکنم که در واقع با شناختی که من از علیرضا دارم، من خیلی اهل تعارف و اینا نیستم، ولی فکر میکنم اگر یه چند نفر دیگه در واقع مثل علیرضا ما داشتیم، تو تهران هم داشتیم، اوضاع هنرمون نه سینمامون کنن، اوضاع همه چیمون خیلی بهتر از اینی بود که میشد هست. کسی که دقیقه برنامه‌ریزیش دقیقه، شخصا هر دفعه چیزی به من بگی من هیچ سوال بعدی ازش نمی کنم، چون میدونم که پیشبینی همه چی کرده، تا ته قضیه رو میدونه و واقعیت اینه که غنیمت فکر میکنم این جلسه تو تهرانم که علیرضا گفت مرکز ما خیلی مشابه اینا رو نداریم. من به خاطر اینکه در واقع شما بیشتر بتونین ارتباط برقرار کنین سعی کردم به قولی سرفصل ها رو به شکل پاورپوینت ببینیم تو بخش اول، تو بخش دوم که اینا رو سعی میکنیم توی با نمایش صحنه‌ای از چند تا فیلم ادامه بدیم بحث رو. چیزی که من میخوام ازش صحبت کنم، یه ترمی که میخوام ازش صحبت کنم، میشه اسمش رو داشت مطالعات سینمایی انتقادی. همونجوری که مشخصه مطالعات سینمایی انتقادی یه حوزه در واقع از دانش سینمایی که خیلی جدیده و طبیعتاً از اسمش مشخصه که به واسطه ورود اندیشه انتقادی، حوزه های علوم اجتماعی و انسانی انتقادی به عرصه سینما پا گرفته و این ورود هم این ورود اتفاقی نبوده، یعنی ضرورت های زمان بوده، یعنی اتفاقات خیلی مشخصی توی دو سه دهه اخیر افتاده، این از دهه 60 و بعد که اساسا ما چیزی به اسم مطالعات سینمایی در دانشگاه ها شکل گرفته بود، فیلم استادیز، ما مسائل زیادی شکل گرفته بود، از جمله جنبش های کارگری، جنبش های مربوط به جنسیت، جنبش های مربوط به قومیت، انقلاب های شهری و در واقع روند هایی که خیلی چیزهایی که پیش از این مسلم فرض میشه به چالش میکشه زیر سوال میبرد و این مشخصا از دهه میانه دهه 60 به وجود اومد و خیلی چیزا رو تحت تاثیر خودش قرار داد. دقیقاً این دوره‌ای بودش حوزه‌ای مثلا فرض بفرمایید اتنوگرافی با نقدای زیادی مواجه شد، بحث‌های سعید پیش اومد و ادوارد سعید منظورم تو حوزه اورینتالیسم و مطالعات فرهنگی وارد حوزه هنر و سینما شد. این دوره‌ای بودش که در واقع سینما از چند جهت چالش کشیده شد، از مهمترین جنبه شما جنبه یک چیز تزئینی در خود که قرار بود خودکفا باشه، قرار بود در واقع دچار یک خودآینی باشه، این چیزا به چالش کشیده شد و سوالات جدی مطرح شد که پیش از این مطرح نبود، در واقع سوالاتی از جنس این که آیا اگر یک فیلمی باشه، مثلا فرض کنید که ضد گروه های مختلف اقلیت، ضد زن، به واسطه این که به لحاظ بصری، به لحاظ تکنیکای سینمایی ما سینما قلمدادش میکنیم، میتونیم بگیم یک فیلم خوبی داریم ولی فیلم ضد زنه؟ این سوال خیلی جدیه تو این عرصه که ما به نظر میرسه که خیلی جدی بهش فکر نکردیم. ما که بهش میگم عموما در ایران و حتی در جهان، این سوالایی که این روزا خیلی محل بحثه، این که آیا یک فیلمی که تلقی میشه که حالا فاشیستیه، تلقی میشه که بر ضد گروه اقلیت، اصلا اساسا میتونه خوب باشه؟ این واژه خوب از کجا میاد؟ در واقع نظام ارزشی سینما و هنر اساسا به طور کلی بر چه مبنایی قضاوت میکنه؟ این چیزایی بودش که تو این چند دهه اخیر خیلی شکل گرفت و در واقع باورهای سنتی رو به اساسا نظام سینما و هنر خیلی به چالش کشید. این چیزی که ما متاسفانه در ایران اساسا ازش خیلی دوریم، از این ترما، و اساسا ما چیزی به اسم مطالعات بین‌رشته‌ای در زمینه هنر و سینما چیزی به شدت فقیر و محجوریه و کتاب‌هایی هم که ازش وجود داره خیلی به ندرت در واقع خوند، خوب خونده شده، سرش بحث شده. یه چیزی که جلوتر هم ازش بیشتر صحبت میکنیم این که چطور حوزه هایی که مسلط بودن مثل مثلا فلسفه فیلم، فلسفه هنر، تو این چنده به شدت به چالش کشیده شده به واسطه مثلا حوزه های دیگه مثل جامعه شناسی هنر، مثل مطالعات فرهنگی. در واقع ما تو ایران تو عموما همچه چیزی نداریم، یعنی ما توی دانشگاه چیزی به اسم جامعه شناسی هنر داریم، ولی این جامعه شناسی، جامعه شناسی انتقادی نیستش که در واقع مقابل چیزی ذاتگرایی فلسفه هنر و فلسفه سینما قرار بگیره. در نتیجه ما بحثی که امروز میخوام بکنم در واقع با توجه به خیلی فقیر بودن حوزه دانشش در ایران میشه گفت کاملا درآمدیه بر این مباحث، یعنی اینه که میتونیم در واقع شما بیشتر اگر واسهتون جذاب بود بیشتر بین سراغش رو فکر کنیم که چطور میشه وارد شد و باش بحث کرد. من سعی میکنم تو بحث پارت اول یه تبارشناسی بدم از مطالعات سینمایی انتقادی. یه نکته هم که باید بهش توجه کنیم، چرا این اسمش مطالعات سینمایی انتقادی نه مطالعات انتقادی فیلم؟ چون ما چیزی هم داریم به اسم مطالعات انتقادی فیلم. این مطالعات سینمایی انتقادی در واقع این مطالعات فراتر میره از تصویر که روی پرده و متنی که بهش میگه متن سینما، متنی که شامل گیرنده و فرستنده یا به عبارت شامل نظام‌های تولید، آپاراتوس سینما، مقاصد پشت تولید و شکل‌های مختلف دریافت بسته به فرهنگ و قومیت‌ها میشه و در نسبت با فیلم، یعنی روی یک سزل تعریف میشه که فراتر میره از یک تصویر صرف، کل عرصه سینما رو در بر میگیره این مطالعات، همونطوری که انتظارش هم میره دیگه. اساسا جامعه شناسی هنر، جامعه شناسی فیلم، مطالعات فرهنگی مسئله شون تصویر نیست. اساسا مثلا حوزه مثل مطالعات فرهنگی حوزه ای که اساسا به میدیوم، به ماس کالچر میپردازه، به فرهنگ عمومی میپردازه و سینما بخشی از اون تلقی میشه. یه سوال دیگه ای که خیلی کلیدیه، من اینو که باز این مقدمه میگم جلوتر بهش حتما میپردازه، اینی که اساسا یک چالش کلی شکل گرفت از دهه 60 به بعد در هنر به شکل عام و در سینما حالا به شکل خاص، این که سوال از این که سینما چیست یا هنر چیست رفت به سمت این که سینما و هنر چه کاری قرار است برای ما انجام بدهد. اساسا هنر معاصر مدعی تغییر اجتماعی، مدعی تغییر به واسطه هنره، نه مدعی اتونومی هنر. این نکته خیلی مهمی. تا مدت ها حوزه های مطالعاتی مثل فلسفه سرس بحثشون سر ماهیت این چیزها بود، الان بحث سر ماهیت نیست. الان مطالعات سینمایی انتقادی از این صحبت میکنه حالا واسه ما قرار فارغ از این چی هست برای چه کار بکنه، به چه درد ما میکنه. اساسا این چیزیه که من سعی میکنم تا یه حدودی امروز برم سراغش. من خواهشم اینه که هر جا شما دیدین جلوتر با سوالی روبرو میشین اینها رو حتما بپرسین، چون به هر حال بحث خیلی گسترده است و شاید یه جاهایی اصلا لازم باشه شما یه چیزایی بگین که دوباره برگردین سر خط. خب این تبارشناسی ما اساسا شروع کنیم از مطالعات فیلم. ما حوزه‌ای که به عنوان مطالعات فیلم تعریف می‌کنیم و گفتم از حدود دهه 60 این پا گرفت، بخصوص در جاها دانشگاهی انگلستان مثل دانشگاه گولد اسمیت که معمولا سردمدار این جریانات توی دنیا، دو تا گرایش کلی میشه تو حوزه مطالعات فیلم شناسایی کرد. یکی مطالعات شکلی و زیبایی شناختی، یکی حوزه غالب در ایران، یعنی میشه گفت تنها حوزه‌ایه که در حوزه که درش بحث سینما شکل میگیره و بحث نقد سینمایی شکل میگیره و تو حدود زیادی در بغیر از حوزه آکادمی در جهان هم شاید بشه گفت همین جریان وجود داره. حوزه دیگه‌ای که در واقع شاخه دیگه‌ای از مطالعات فیلم، مطالعات اجتماعی ایدئولوژیکه. این چیزیه که طبیعتاً ما سرش نمی‌رفت. ما تا از اولیه شروع میکنیم که ببینیم که مسائلش کجاست، بن‌بستاش کجاست و که برسیم به در واقع دومی. مطالعات شکلی و زیبایی شناختی فیلم دقت بفرمایید که از اسمش معلومه دیگه، یعنی چه جور مطالعاتی؟ مطالعات سوریه، شکلی و زیبایی شناختیه. اما چیزی که ما اگه دقت کنیم مثلا همین جشنواره فجر ببینیم به چیا جایزه میده، یعنی ژانرایی که جایزه میده چیه، نقدای سینمایی ما هولوش چی شکل میگیره، بازیگری، فیلمبرداری، فیلمنامه است، فلان فلان، و چیزی که مربوط به در واقع جهان فیلم میشه، نه جهان بیرون از فیلم، در جهان فیلم میشه، فیلم استوری. این در واقع مطالعات متکی بر گفتمان گسترده تر هنر در حکم امر مطلوب، امر متعالی، امر زیبا، امر پیشین همتراز امر اخلاقی، فعالیت خلاقانه و نبوغامیز و همینطور توجیه کننده چرایی مطالعه فیلم است. یعنی در واقع این مطالعات بابت این شکل میگیره که اساسا فیلم بابت اینکه هنر است قابلیت مطالعه داره، یعنی فرض مطالعه، فرض در واقع شیوه های نقد رایج در ایران و عموما در دنیا که مبتنی بر مطالعات شکلی زیبایی شناختی، فرضش بر اینه که اساسا چون هنر، چون سینما هنر هست، شایسته پرداختن است، شایسته نقد است. خیلی روشن میشه فهمید که متکی در واقع این مطالعات به فلسفه هنر در وهله اول. وقتی ما فلسفه هنر داریم صحبت میکنیم، خوشبختانه دیدم که حسین میرواقعی عزیز مفصل راجع به فلسفه فیلم صحبت کرد، خیلی کمک میکنه واسه میشه من چیزای تکرار نکنم. ولی وقتی از فلسفه هنر داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً داریم از چیزی که فلسفه میاد اولش، فلسفه هنر یعنی شناخت ماهیت هنر، یعنی دادن تعریفی از هنر، شناسایی ذات هنر، و این چیزیه که فرضش بر اینه که هنر چیزی هست که واجد یک ذاتی هست که اون ذات قابلیت شناسایی داره. این ذات عموما در حیطه فلسفه ذاتی فراتاریخی، فرا انزمامی و همیشگی، غیر زمینی، غیر انزمامی و غیر زمینی‌مندی. مثلا شما در نظریات زیبایی شناسی هنر رو بهش توجه کنید که در واقع مشخصا از کتاب نقد قوه حکم کانت میاد، شما توی این میبینید که در واقع چیزی هنر هست که ما رو به سمت تجربه زیبایی شناختی حکم بده. امر زیبا امریه که با یک امر ذوقیه. احکام زیبایی شناختی در نظر کانت احکامی که حد فاصل احکام ریاضی و قطعی و احکام کاملا شخصی قرار میگیره، یعنی چیزی که در عین این که شخصیه عمومی هم هست و چیزیه که در نهایت تعریفش برمیگرده به تجربه زیبایی شناختی. این تجربه زیبایی شناختی ربطی به جنسیت نداره در تعریف زیبایی شناسی هنر. این که دارم میگم در واقع دقت بکنیم که زیبایی شناسی اساسا شاخه‌ای از فلسفه است و به شکل کلی ربطی به فلسفه هنر نداره. همونطور که کانت راجع به هنر صحبت نکرده، اون راجع به زیبایی صحبت کرده، ولی ارتباط زیبایی به هنر امری بوده که فلسفه هنر رفته سراغش و از دل بحثای کانت فلسفه زیبایی شناسی هنر استخراج کرده با کانت و بومگارتنر و لسینگ و شلینگ خیلی های دیگه. در نتیجه نکته که اینجا وجود داره، بحث زیبایی شناسی هنر بحثی فرازمانی، فرامکانی، فراجنسیتی، فراقومیتی، فراتاریخی. اساساً بحثی از این نیستش این تجربه زیبایی شناسی برای چه کسی در چه موقعیتی و چطور رخ میده. این تجربه زیبایی شناسی در مواجهه با هنر به مسابقه امر زیبا رخ میده. این نکته خیلی مهمیه و مطالعات شکلی زیبایی شناختی وقتی متکی به فلسفه هنر، یعنی متکی بر شناسایی ذاتی برای فیلم، طبیعتاً متکی به فلسفه فیلمه به عنوان بخشی از فلسفه هنر، به عنوان در واقع فلسفه فیلم. من فلسفه فیلم، این واژه اینجا خیلی تعیین کننده است دیگه، فلسفی آف فیلمه، نه فلسفی از فیلم. این یعنی چون الان در واقع ما توی کتاب‌هایی که می‌گن ما یک فلسفه فیلم داریم، یک فیلم مسابقه فلسفه داریم که بحث‌های در واقع فیلسوفای امروزی است، یعنی مثل دلوز و ایناست، و یکی داره فیلم از فلسفه از میان فیلم، یعنی فیلم های با موضوع فلسفی. ولی فلسفه فیلم چیز دیگری است. فلسفه فیلم یعنی این که شناخت ماهیت فیلم، یعنی کار فلسفه شناخت ماهیت فیلم. و وقتی که به نوعی زیر مجموعه فلسفه هنر تعریف میشه، یعنی فرض بر اینه که فلسفه فیلم و وظیفه خودش میدونه که ماهیت فیلم رو به ما روشن کنه، از ماهیت فیلم صحبت کنه. اینجا اگر ما یک نگاه دقیق‌تری بخوام بکنیم به نظریات که در حوزه فلسفه فیلم مطرح میشه، مثلا نظریه واقع‌گرایی یا نظریه شکل‌گرایی، از بابتی که خیلی قابل استدلاله، اینا همه زیر مجموعه نظریات زیبایی شناسی هنر. به چه معنی؟ شما وقتی که فرض کنید که از آندره بازن صحبت میکنید که مطمئنم بازن صحبت یاد رده بشه، روی دو تا اصطلاح بازن کار میکنی، یکی ترانسپرنسی به معنی شفافیت، یکی به معنی یکی پرزنس به معنی حضور. در واقع بازن از این صحبت میکنه که واقعیت در مقابل ما حضور پیدا میکنه، یا واقعیت ما فیلم واقعیت رو در واقع شفاف میکنه و به واسطه بازتولید مکانیکی و میزانسن و دریافت و در واقع برداشت بلند، اون واقعیت در برابر ما شفاف میشه و حضور پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره اینه که اون واقعیتی که بازن ازش صحبت میکنه یک صورت واقعیت. ما وقتی از واقعیت صحبت میکنیم، لااقل در این دو سه دهه اخیر، واقعیت داره یک صورت اشیاست و هم و داره یک مفهوم و ارزشه. در واقع واقعیت، ما وقتی میگیم که واقعیت جهان، داریم هم از صورت چیزها صحبت میکنیم، هم از نظام ارزشی مفهومی حاکم بر چیزها صحبت میکنیم. این دومیه تو این دو دهه به مراتب از اولی مهمتره. اعتراضات و تمام در واقع انقلاب های اقلیت ها سر این دومی است، نه سر اون اولی است که پدیدارشناسی میره سراغش. این نکته مهمیه به واسطه اینکه همین مسئله است که به ما داره میگه در واقع نظام بازن، نظامی که تروریزه میکنه بازن، نظامی شکلی سوری مبتنی بر زیبایی شناسی بر اساس میزانسن و برداشت بلند. این مربوط به بازن هم نمیشه. نظریات متأخر دهه 90 2000 پدیدارشناسی هم، مثلا در آلن کاسپیر رو در کتاب پدیدارشناسی سینما بخونید، اون همین داره میگه. در واقع داره میگه وقتی که ما یه فیلم داریم میبینیم، خیلی خوسرلیه بحثی که کاسپیر میکنه، میگه وقتی ما داریم فیلم میبینیم با یک در واقع هایله ها یا هایلتیک دیتا های اولیه روبرو میشیم. توی ارتباط بیننده با تصویر یک پروسه که بهش میگه نوتیک اکتیویتی شکل میگیره و به واسطه اون حیث التفاتی که من نمیدونم اینا حسین چقدر توضیح داده، به واسطه حیث التفاتی که ما رو هدایت میکنه به شناخت پدیده‌ها، چیزی به اسم نئوما که متناسب در حوزه نشانه‌شناسی با نشانه در ذهن ما شکل میگیره، اون نشانه ها ما رو به سمت شناخت اشیا میبره. در وهله اول شناخت اشیا تصویری، بعد یک پروسه دیگه یه که اسمشو میذاره اپرسپشن، اون ما رو میبره به سمت شناخت چیزی که پشت تصویر، شناخت خود واقعیت. در واقع پدیدارشناسی متأخر هم گرچه مثل بازن بیواسطه نگاه نمی کنه، با وساطت نگاه میکنه، ولی اون هم متکیه به این که واقعیت و پدیدارشناسی کشف میکنه. اگر بازن داره از این حرف میزنه که پدیدارشناسی در واقع واقعیت رو احضار میکنه، کسی مثل کاسپیر از این حرف میزنه که پدیدارشناسی واقعیت رو کشف میکنه. در حوزه زیبایی شناسی این دو تا تفاوتی با هم نمیکنه اونقدر. یعنی در حوزه زیبایی شناسی پدیدارشناسی متأخر هم از صورت واقعیت داره با ما صحبت میکنه، صورتی که در مقابل ما حاضره و در واقع در اون صورت هم با میزانسن تعریف میشه، اون چیزی که معیارهای قضاوت داره به ما میده. در حوزه پدیدارشناسی شما اگه دقت کنید، نقد فیلمی که ما داریم میکنیم، وقتی از واقع‌گرایی فیلم صحبت میکنیم، از فیلمای واقع‌گرا صحبت میکنیم، دقیقاً روی متمرکزه. از صورت پدیدارها داریم صحبت میکنیم که واقعا که واسه ما تجسم واقعیت، خیلی نگاه پدیدارشناختی داریم به این موضوع. اما در شکلگرایی هم همین اتفاق میفته. ما در شکلگرایی هم در واقع فرقش اینه که مثلا شما از اشکلوفسکی تا آخنبام تا فرض بفهمید مدودوف، تینیانوف، کلوشوف، تمام آدمایی که میشه گفت اینا گردن کلوفت‌های صورتگرایی هم که در واقع حالا اون نظام فرمالیسم روسی رو که نمیریم سراغش، اینا بحث از این میکنن که از تاثیرگذاری عاطفی میکنن که به واسطه تدوین حادث میشه، به واسطه حالا در جزئیات با هم اینو بحث دارم، جزئیات هم اختلاف دارم، مثلا آخنبام و اشکلوفسکی و تیمیانوف اینو هم اختلاف دارم که یک گروهی به شعر اینا سینما رو تشبیه میکنن یک گروهی به نثر، بحث سرمون نیست. بحث سر اینه که سر یک چیزی اینا ظاهرا توافق دارن، اونم اینه که به واسطه تدوین و اون نظام در واقع تاثیرگذاری عاطفی که به واسطه آشنایی زدایی حادث میشه، بیننده در واقع درگیر اون زیبایی شناسی میشه، درگیر زیبایی شناسی تصویر میشه، درگیر اون احساساتی میشه که به واسطه تدوین داره بهش منتقل میشه. از این منظر چه توی واقع‌گرایی و چه توی در واقع صورت‌گرایی یا فرمالیسم، نظام مبتنی بر زیبایی شناسیه. یعنی فارغ از همه اختلافات، دیدگاه حاکم دیدگاه زیبایی شناختیه، چون دیدگاهی که بر اساس صورتی که تصویر ارائه میده قرار رو من یک تأثیری بذاره. باز اگر دقت بکنیم اینا حول و حوش سبک سینمایی خلاصه میشه، چه تدوین باشه، چه میزانسن باشه، چه فیلم برداری باشه، در چه در حوزه صورت گرایی قرارش بدیم، چه در حوزه در واقع واقع گرایی قرارش بدیم توی نظامات و فلسفه هنر، همه اینا سر یک چیزی در واقع توافق دارن و اون چیزم در واقع اینه که سینما ها رو سعی دارن با معیارهای سبکی و زیبایی شناختی تعریفش بکنن، در واقع سعی دارن سینما برای سینما یک نظامی در خود تعریف بکنن، چون تمام این چیزهایی که داریم ازش صحبت میکنن نظامهایی که ما تعریفش میکنیم اینا مال سینماست. در واقع سینما با فلسفه فیلم داره تبدیل میشه به یک چیزی در خود، همچون نظام زیبایی شناسی، یک چیزی جدا افتاده از جهان، یک امری فرا تاریخی، امری فرا جنسیتی، فرا قومیتی. این البته نمیشه گفت مشکل فلسفه سینماست، اما مشکل یک جانب نگری فلسفه است. مشکل یک جانب نگریش یعنی اینی که در عمق تشخیص ماهیت چیزها غافل میشه که در حال خود این چیز، خود این سبک، این چیزیه که در اثر گذر زمان تاریخمنده. این تاریخمندی هست میشه در فلسفه هنر. حالا گرایش دیگه یه مثلا وجود داره، مثلا نشانه شناسی ساختارگرایی که من سراغش نمیرم، مثلا با کتابی که متس مطرح می‌نویسه سال 1964، آره، لانگ و لانگاش، تو این در واقع اونم سعی میکنه که به نوعی بگه که سینما واجده که ماهیت و به یک زبانی شبیه یک زبان اساسا، و بعد در واقع خب نتیجه میگیره که نه شبیه در واقع اون قوه ناطقه است لانگاژ نه زبان. ولی در نهایت همه اینها زیر مجموعه فلسفه فیلم و زیر مجموعه فلسفه هنر سر یک چیزی توافق دارن که سینما میتونه چیزی در خود باشه که هست. اما اینجا مسائلی شکل میگیره. این فلسفه هنر اگر ما دقت بکنیم در عینی که فلسفه فیلم اسم گنده‌ایه، فلسفه فیلم فکر می‌کنیم در واقع کتاب‌هاش، کتاب‌هایی که به هر حال بحث‌های فلسفی مفصل حسین کردید من تکرار نمی‌کنم، ولی یه پارچه پارادوکس جالبی داره، چون معیارهای نقد ژورنالیستی ما در ایران و جهان مبتنی بر فلسفه فیلمه. یعنی یه بخش عمده‌ای از منتقدای ما طبیعتاً فلسفه فیلم مثلا نخوندن، نش نمی‌شناسن، راجع به فیلم می‌نویسن، ولی معیارشون چیه؟ معیارشون راجع به فیلم برداری، راجع به سبک، راجع به میزانسن، راجع به تدوین، راجع به بازیگری، اینا تمام چیزهایی که فلاسفه فیلم رو با اینها تعریف کردن. در واقع اینها به ما گفتن سینما چیه، متریال آماده کردن برای نقد فیلم. در نتیجه نقد فیلم متکی بر مطالعات شکلی و زیبایی شناختی، متکی بر بیس فلسفی، نقد فیلمی غیر تاریخی، نقد فیلمیه که جهان فیلم یک جهان جداست، جهان زیستیم یک جهان جداست و گویا رابطه‌ای بین این دوتا شکل نمیگیره. حتی اگر ممکنه این باشه، شما وقتی نقد فیلم میکنه، وقتی جوایز میبینین، مثلا فرض کنید که به خیلی از فیلم فارغ از این که فیلم چه موضوعی داره طرح میکنه، چه برداشت یک جنسیت داره میده، چه برداشتی از اقوام داره میده، به خصوص شما اینو خیلی مهمه که دقت کنیم سال به سال بحث مهندسی کردن هنر، مهندسی کردن سینما در ایران داره به تبعیت از غرب سر شکل مشخص‌تری میگیره. شما بخش زیادی از بودجه‌های فیلم‌ها رو جاهای ارگان‌های نظامی میدن، ارگان‌های حکومتی میدن، و طبیعتاً مهمترین بحث اینه که یه سوالی که شکل میگیره و مطالعات شکلی زیبای شرافی جواب واسش نداره، خب که چرا؟ شما وقتی دیدگاهتون محدود بشه به اینکه تدوین فیلم چطور بوده، فیلم برداری چطور بوده، میزانسن چطور بوده، این سوال شکل نمیگیره، چون که چرا فلان فیلم فلان اقلیت بعد فلان جور تصویر بشه. شما بحث میکنین سر اینکه چه فیلم برداری خوب، این فیلم باید جایزه بگیره، فیلم برداریش خوب، بازیگریش خوب، خب که چی؟ یه که چی بزرگ داره، چون فیلم رو من تاثیر میذاره، من بینندم، یه که چی بزرگ داره اون که پولشو داده. در نتیجه جایی که مشکلات هلوش مطالعات زیبایی شناختی فیلم و فلسفه فیلم صحبت میگیره همین بحث غیر تاریخی بودنشه. اینی که پاسخی نداره واسه این چیزها. اگر فلسفه فیلم متاسفانه به خاطر اینکه فیلم به نسبت هنر معاصر عمومی تره، کمتر بحث انتقادی راجبش طرح میشه. اساسا مثلا از دهه بعد از در واقع هنر مفهومی بحثا پارادایم هنر عوض شد در غرب. پارادایم در واقع ما یک تغییر پارادایم زبانی داشتیم، جدیترین انتقادات به حوزه دانش علمی مطرح شد با توماس کوهن. مشکلی که اینجا در حیطه سینما وجود داره اینه که خیلی خبرها دیر به سینما میرسه. یعنی اگر هنرمندا دهه 60 و 70 پرفورمنس دارن، رفتن تو خیابون از پیوند هنر با زیست روزمره صحبت کردن، یه کسی مثل گیدبور صحبت میکرد هنری نخواهیم داشت اگر جامعه مطلوبی نخواهیم داشت نداشته باشیم. این بحث امروز هنر هم هست، یعنی بحث امروز لوفر، گیدبور، اینا بحثایی که فکر میکنم خیلی بیشتر باید شکل بگیره، شناخته بشه تا روشن بشه. اگر پشت جبهه هنر روشن بشه اون وقت میفهمیم که چرا گیدبور میگه اگر ما هنر مستقل میخوایم داشته باشیم باید جامعه آزاد داشته باشیم، جامعه مستقل داشته باشیم، نظام‌های آزاد داشته باشیم، و اساساً موقعی ما هنر آزاد خواهیم داشت، هنر مستقل خواهیم داشت، هنر انقلابی خواهیم داشت که جامعه انقلابی داشته باشیم. اینا کاملا با هم مرتبطه. سینما اساساً به خاطر اون شکل دامنه‌ای از مخاطبش و اون صنعت گسترده‌ای که پشتشه خیلی دیر می‌ریم سراغش. واسه همین حتی توی جامعه مثل جامعه ما که خیلی مشخصاً داره مهندسی میشه، این مهندسی من اشاره می‌کنم کاملا نسخه غربیه، یعنی این نظام مهندسی شدن نظامی که شما از هنر دنبال کنین، از موزه گوگنهایم در نقشش در جنگ ویتنام تا فلان فلان همجوری بیاین جلو، این اساسا این نقش یه چیزه. ما کپیاشو تازه داریم اینجا باش آشنا میشیم. اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که واسه ما هنوز سوال نشده، یعنی منتقد ما هنوز دغدغه‌اش نیستش خب که چی پولش کی میده، چه تأثیر روی کی میذاره. دغدغه‌اش اینه که فیلم برداریش خوبه یا نه. دغدغه این مثلا اینه که فیلم برداری من بهتر بود یا فیلم برداری تو بهتر بود. خب طبیعتاً این اتفاق در قبل دهه 70، دهه 80 به خصوص و میانه دهه 90 و نقطه جدی روبرو شد و دور وارد یک دوران افول شد، بحث جدی شکل گرفت. من تو مقدمه بهش اشاره کردم. این بحث باعث شد که حوزه دیگه ای از مطالعات تقریبا از دهه 80 خیلی جدی وارد بشه، حوزه ای که گفتم وابسته است به مطالعات اجتماعی، وابسته است به دانش در واقع علوم اجتماعی، علوم انسانی، چیزی که میشه گفتش مطالعات اجتماعی ایدئولوژیک فیلم. اولین رگ و ریشه این مطالعات اجتماعی فیلم رو به شکل سیستماتیک جدا از جریان های مجزایی که در واقع شکل گرفتن و فریاد میشه توی در واقع روانکاوی زبانشناختی در 70 دید. یعنی جایی که اندیشه در واقع مارکسیستی آلتوسر گره میخوره با در واقع بحثای ژاک لکان، و در واقع این یک نقطه عطفیه در مطالعات سینمایی که عموما توسط مجله اسکرین این بهش پرداخته میشه و ضعف و هنوز هم ادامه داره، گرچه حالا من در ادامه خواهم توضیح خواهم داد که با چه چالش‌های مواجه میشه، ولی هنوز بخش گردن کلفتی از منتقدا و اندیشفرزان پشت این نظریات هستن. خسته نشدیم ببخشید، خیلی یه تیک داریم. خب در واقع این هم نشینی بیشتر هم جان بفرمایید.
همین که مطالعات زیبایی جامعه ببخشید. چرا دقیقا این هست مطمئن مسئلهش اینه که اون فلسفه هایی که شما اومد وقتی کتاب های فلسفه فیلم رو میخونین با دو شکل کلی روبروین، نظریات شکل‌گرا، نظریات واقع‌گرا، اینها اساسا به واسطه تاکیدشون روی خود ماهیت فلسفه اینا دنبال شناختن، ولی این کلیت نداره. یه نکته خب باید بهش توجه کنیم، گرچه ما برچسب فیلسوف روی نیچه میزنیم ولی اساساً نیچه بیشترین تأثیر رو توی حوزه های جامعه شناسی داشته. یعنی اساساً کتاب های وجود داره مثل نظریات جامعه شناسی، یه اسم ثابت توش هایدگره، میدونید، به خاطر اینکه اون چیزهایی که میشد وصلش کنن و به حوزه هایی که در واقع تاریخمندش بکنن از دل اینا میاد بیرون. خب طبیعتاً بحث‌های هایدگر مثلا راجع به هنر بحث خیلی جدی داره، متوجه چیز دیگه‌ای در واقع در فلسفه، متوجه شناخت نیست، در نتیجه راجع به این طبیعتاً نمی‌گنجه. واسه همینم بحث هایدگر فلسفه هنر نیست، فلسفیدن با هنر. واسه همین من گفتم که ما یک فلسفه هنر داریم، یک فلسفه فیلم داریم، یک فیلم به مسابقه فلسفه، هنر به مسابقه فلسفه داریم، یعنی فلسفه ورزی با فیلم. اصلا خود میدیوم فلسفه ورزه، بحثی که دلوز میکنه در برابر زمان و حرکت همینه، یا خود هایدگر بحثی که میکنه همینه، یا خود حتی نیچه بحثی که میکنه در واقع بیشتر مربوط به همین حوزه میشه. وقتی راجع به موسیقی صحبت میکنه، راجع به واگنر صحبت میکنه، راجع به تکرار صحبت میکنه، اینا حوزه هاییه که در واقع نمیره سراغ شناخت ماهیت، در واقع داره فلسفه رو وصل میکنه به حوزه‌ای که شاید تو اون موقع یه خود ناشناخته است، جا نیفته تو این زمینه. وگرنه نه اساسا نمیشه همچنین برکست بذارد به فیلسوف ها. ولی فلسفه هم دوچار یک پارادایم میشده، مثلا فوکو رو شما فلسفه فیلسوف میدونین، جامعه شناس. اینجا جاهاییه که در واقع باید دید که پارادایم فلسفه اساسا عوض شده تو این سالا دیگه. درگیریش بابت شناخت ماهیت چیزا تبدیل شده به شکلی از استفاده از میدیوم برای به عنوان ابزار فلسفه ورزی. اینا دیگه اینجا ما متفاوت میشه.
باشید
جون، بله باشید.
یه سوال رو مطرح کنم، حالا شما
یه مطرح کنید.
مطالعات شما ایدئولوژیک در فیلم شما رو مطرح میتونید به درستی، ولی ما فراتر از این میریم، مطالعات اجتماعی طور ایدئولوژیک هنر به طور کلی.
بله.
آیا میتونیم این رو برگردانیم و ببینیم در طول تاریخ بشینیم پدیده‌ای وجود داشته و منحصر به دهه 60 نیست؟ یعنی ما اگر هنر رو بررسی بکنیم در مقاطع مختلف تاریخی در خدمت قدرت ها بوده، همینطور در خدمت مردم
همواره بوده
و این چیزی نیست که با فقط مقطع زمانی دهه 60 رو در نظر بگیریم. و این نکته بسیار مهمیه که مطالعات اجتماعی ایدئولوژیک زمان مشخصی نداره و یک پدیده عام در طول تاریخ هست. از همین میتونیم به این نتیجه برسیم که پس ما چگونه بخوایم تفکیک بکنیم مسئله برخورد با سینما رو یا برخورد با هنر رو به طور کلی به واسطه یک چنین مقطع زمانی. من فکر کنم مسئله بسیار فراتر از اینه که ما رو محدود بکنیم به مسئله زمان. و اگر که
حالا
در این مورد
ببینید، اینجا یه تفکیک باید قائل بشین، من شاید بعد گفتم این تیکه رو، یه تفکیکی وجود داره. هنر از ابتدا خصوصا در واقع بعد از رنسانس مشخصا در خدمت کلیستاس، در خدمت قدرت، مثلا در فلورانس ما بخشی از شاهکارهای تاریخ هنر که نگاه میکنیم سفارش بودن، منتها بعدا در واقع در حیطه رومانتیسیسم و وصلش با روانکاوی جدید و وصلش با نبوغ هنرمند اینا کنده شدن از اون کانتکستشون. و یعنی اساسا هنر همیشه این وظیفه رو داشته، منتها این مطالعات در واقع به معنی حوزه‌ایه که اتفاقا الان رفته سیستماتیک سراغش و داره همینا رو پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که درسته که ما از رنسانس هنر در خدمت، یا قبل از اونم بوده، ولی از موقعی که در واقع بحث تجارت هنری مطرح میشه بیشتر. حتی این بحث هست که سلف پورتراها برای فروش اثر بوده، یعنی سلف پورتر میکشن تا تصویر هنرمند رو عرضه کنه که بدونن که هنرمند چیه، به واسطه فروشه. اما نکته که وجود داشته به واسطه تاثیر رمانتیسیسم در هنر تا میانه دهه 50 پنهان بوده. پنهان بوده در واقع به این معنی بوده که حوزه‌ای که اینو میتونسته به چالش بکشه، جامعه شناسی هنر که روی دو تا مسئله تمرکز داشته. جامعه شناسی هنر دو تا تمرکز عمده داره، یکی این که چطور اثر هنری وابسته است یک محصول اجتماعیه و چطور کارکرد اجتماعیه، چطور تاثیر اجتماعی میذاره. هر دو حوزه رو جامعه شناسی هنر بهش میپردازه. پس یه بخشش مربوطه به اینه که چطور تولید، اساسا هر شکلی از تولید هنری یک محصول اجتماعیه و در شکل بدبینانه هیچ ربطی به نبوغ نداره، هیچ ربطی به مالیخولیه هنرمند نداره و یک محصول خیلی چیزه. بخصوصا نظریات مارکسیستی هنر کاملا مخالف نبوغ و تزای از این قبیله. در بحث دومش که اینجا من طرح میکنم، بحث سر اینه که حالا تأثیرات اجتماعی هنر چیه. ولی این نکته رو باید بهش توجه کنیم، اولین کتاب‌هایی که در اومد در این زمینه، یه آدم شاید اول معتبرترینش که آدمی به اسم آرنولد هاوزر، یه کتاب در آورد به اسم تاریخ اجتماعی هنر، یه کتاب 4 جلدی تو ایران ترجمه شده، ابرامی یونسی، کتاب درخشانه. تو این کتاب توضیح میده که در واقع از رنسانس و حتی پیش از اون چطور هنر یک محکالای اجتماعی، یک محصوله و چطور شاهکارای هنر اساساً مربوط به رابطه هنرمند و جامعهش، مربوط به فروش اثر و مربوط خیلی اتفاق اجتماعی. در نتیجه اون که بحث شما درست، اون که همیشه بوده، منتها مطالعات انتقادی که در ادامه جامعه شناسی فیلم و جامعه شناسی هنره رفته سر همین که حالا اینا چه جور تاثیر داشته، کند و کاش روی تاثیرات اینا، نه اینکه فرض کنید نبوده. مثلا فرض کنید حتی در حوزه جنسیت کتاب زیادی نوشته شده در این که اینی که مثلا اثری از هنرمندان زن در تاریخ نیست به معنی اینا نبوده که نبودن، به معنی اینا بوده که اینا نمیتونستن نمود پیدا کنن به دلایل مختلف. در نتیجه کاری که تو این 30-40 سال اتفاق افتاده شناسایی، نقد و بازخوانی حتی تاریخ هنر و تاریخ سینماست.
من فقط این که رو عرض بکنم که با توجه به همین صحبت که الان فرمودید، این نقش کننده چیستی هنر نیست، نقش کننده چیستی فیلم نیست. اتفاقا این خودش دلیلی هست برای اینکه ما بیشتر به چیستی فیلم بپردازیم. وقتی ما کارگردان رو به عنوان این شخصی که از دنیای خودش و از دیدگاه خودش یک واقعیت رو میبینه و فیلمی رو میسازه و به تصویر میکشه مد نظر قرار میدیم، این به نوعی به چیستی فیلم اشاره میکنه. یعنی در همین محدوده پرداختن به مطالعات ایدئولوژیک و یا اجتماعی فیلم، ما باز مسئله چیستی فیلم رو داریم، اینکه از چه دیدگاهی برای ساخت یک فیلم استفاده میکنیم. منظورم اینه که این قسمت دوم مطالعات ایدئولوژیکی نفی کننده زیبایی شناسی فیلم نیست، نفی کننده فلسفی بودن و اینکه فیلم چیست نیست. از این منظر من فکر میکنم اینها هنوز ارتباط دارن و مطالعات اجتماعی ایدئولوژیک دنباله همون نگرش زیبایی شناسی هست.
یه نکته باید بهش فقط توجه بکنیم، اینجا دو تا مسئله وجود داره. چیستی فیلم طبیعتاً یک سوال فلسفیه، یعنی اینکه فیلم چیست یک سوال فلسفیه. اما یک خطری وجود داره و اون خطر همونی بوده که باعث شده که مدت‌ها تأثیرات ایدئولوژیک سینما و هنر پنهان بمونه. اون اینه که محدود کردن سینما در کارکردهای زیبایی شناختیش، غیر تاریخی کردن سینما رو به دنیا داره، غیر انضمامی کردن، غیر اجتماعی کردن سینما رو به دنیا داره و این باعث میشه همین اتفاقی که میفته. ما هنوز جواب این سوالو نداریم، آیا یک فیلم فاشیستی که به خیلی هنرمندانه و زیبایی شناختی ساخته شده یک فیلم خوبه یا نه؟
جواب این
تو این سوالا خیلی مطرح شده. مثلا فرض کنید که طبیعتاً اینو الان اکثر منتقدا ترجیح میدن جدا کنم، بگن یک فیلم خوبه ولی فاشیستیه. این یه پارادوکس بزرگه. آره، این یه خود راجع به پیروزی اراده باز چند تا چیز بود. مثلا راجع به پیروزی اراده رابین بود نظرش به اینه که اساسا نمیتونه فیلم فاشیستی فیلم خوب باشه، اینا فیلمای مسئله دارن و نمیتونه خوب باشه. نکته سر همینه که ما باید بازخونی بکنیم نظام ارزش گذاریمون رو. اگر صرفا مبتنی بر زیبایی شناسی باشه، این باعث میشه که ما یادمون بره کارکردهای فیلمو. و اگر هم نگاه زیبایی شناختی داریم، زیبایی شناختی باید باشه که ران سیری باشه. به چه معنی؟ به معنی باشه که یک زیبایی شناختی باشه که از توش اندیشه انتقادی در بیاد. زیبایی شناسی که ران سیر ازش صحبت میکنه میگه اگر یک چیزی زیباست، اون زیبایی شناسی باعث میشه کارگر در فلان موقعیت تاریخی دست از کار بکشه، اعتراض اعتصاب کنه. این زیبایی شناسی یک زیبایی شناسی زمینه دار زمینه منده. اون زیبایی شناسی که منو میخکوب بکنه و منو درگیر این بکنه که جهان داستان به لحاظ زیبایی شناختی یک جهان جدا افتاده ای از من، معیارهای قضاوت، معیارهایی که با سبک و تکنیک سینمایی، اون باعث میشه غافل بشم از نسبت سینما با نسبت جامعه با نسبت خودم. ما زیبایی شناسی اینجا خیلی مهمه. زیبایی شناسی نه چیزیه که بشه انکارش کرد، چیزی که هست. اما نگاه انتقادی به زیبایی شناسی چیزیه که مهمه. اینکه در واقع ما کنار زیبایی شناسی بتونیم فکر کنیم که اون داره با ما چیکار میکنه. سوال مهمو باید بتونیم بهش جواب بدیم، فارغ از این که اصلا کار به لحاظ زیبایی شناختی چه کار کردی داره، چی کار داره میکنه. باید این به این جواب بده که برای من داره چی کار میکنه، اون اثر برای جامعه من داره چی کار میکنه، اون اثر چه تصویری از یک ایرانی داره در فلان کشور میذاره، چه تصویری داره از آدم سنی میذاره، چه تصویری داره جنسیت میذاره، چطور تاریخو داره باز تولید میکنه. زیبایی شناسی هیچ پاسخی واسه این نداره. برای خطرناک
آخرین نکته در مورد یک پدیده جنگ جهانی، ما دو تا کارگردان مطرح رو دادیم که دو تا نگرش کاملا متفاوت دارن به این مسئله، یعنی ریفنشتاین و فیلم پیروزی اراده و همینطور مهبشل آلن رنه، که دو تا برخورد کاملا متفاوت و متضاد از یک پدیده واحد رو داریم. به هر حال هر دوی اینها به لحاظ زیبایی شناسی اثر هنریشون قابل تحمل و اهمیت هست، ولی دو نگاه کاملا متفاوت. یعنی مسئله مطالعات اجتماعی ایدئولوژیک و سمت‌گیری نسبت به هنر در هر دوی این اثر مشاهده میشه، مضافاً بر اینکه اون زیبایی شناسی که مد نظر هست در هر دو اثر موجوده.
بله.
بنابراین میخوام بگم نمیشه ناراحت از هم تفکیک کرد، تکمیل و مکمل یکدیگر هستن.
ببینید به تعریف ما از هنر بستگی داره. مثلا فرض کنید الان بخش عمده ای از یعنی اینجاست که نیاز به بازخونی حس میشه. الان تقریبا شما در کتاب‌های فلسفه هنر متأخر ببینید، دیگه نگفتن هنر چیه، تعریف‌ها هنجاری شده، گفتن هنر فلان چیزه چون از چیزهای دیگه بهتره، هنر چیزی که چیزهای دیگه بهتره. این به خاطر خطری بوده که در دام زیبایی شناسی افتادن داره. یعنی اینکه همه چی رو ما ببریم تو حوزه زیبایی شناسی، اون وقت اساسا ما جامعه بهتری نخواهیم داشت. آیا کنه هنر باید این سوال جواب بدیم قرار کاری واسه جامعه بهتر بکنه یا نه؟ مدعی هنر ماست، مدعی اینه که هنر حتما باید کاری بکنه واسه جامعه بهتر. این کاری کردن با این تعاریف از زیبایی شناسی به دست نمیاد. گرچه معیارهای قضاوت باید باز تعریف کنیم، یعنی یه نکته دیگه این مثلا وجود داره، اینه که گرچه این دو تا فیلمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یک نمودهای مشخصیه از دو ایدئولوژی مختلف، ولی اساساً فیلم خارج از ایدئولوژی وجود نداره. یعنی فرض کنید که ما در فیلمی داریم میبینیم که اینا کالای خاصی مصرف میکنن، به شیوه خاصی زندگی میکنن، سبک زندگی اینا سبک خاصیه، این همون مصرف است. آیا ما به عنوان آدم منتقد نظام مصرف فعلی و نظام نولیبرال و سرمایه‌داری اینا هستیم؟ نه. اگر هستیم این فیلم هم ایدئولوژیه، اگر هستیم این فیلم هم تاثیر خاص خودش رو می‌ذاره. حالا اون وقت قضاوت کردن، آیا میشه قضاوت؟ شما تو مثال یک زنی مثال خیلی درستیه، چون به لحاظ معیارهای زیبایی شناختی هر دو کاملن، ولی ما تصور کنیم یه فیلمی که به لحاظ معیارهای زیبایی شناختی کامله و یه معیاری که کامل نیست ولی نگاه انتقادی داره به جنسیت‌ها، به قومیت‌ها و فلان و اینا. خب اینجا سوال اینجا این میشه کدوم فیلم بهتره؟ شما به عنوان داور یک جشنواره بعد اون فیلم رو ببینید، چون فرض کنید که به شکل حرفه‌ای ساخته نشده، تدوین خوبی نداره، نور فیلم خوب نیست، پس ما به این جایزه ندیم و با اون فیلمی باید بدیم که اینطوری. در اینش میخوام بگم که خیلی جای کار داره تو این حوزه که ما بتونیم در واقع شناسایی کنیم. ما متاسفانه یه خورده من فکر کنم لازمه که از اونوری بیفتیم در جامعه خودمون. یعنی ما الان قش کردیم طرف زیبایی شناسی، ما تمام معیارهای نقدمون معیار زیبایی شناختی، تمام جوایز رو بر اساس جوایز زیبایی شناختیه. کسی سوال نمیکنه این فیلم ها با ما چه میکنن، با زندگی اجتماعی ما چه میکنن، با طبقات، در واقع عدالت اجتماعی دارن چه میکنن، با مرز نشینان ما چه میکنن. نه اون شما آره اون در واقع نه بحث مفصل، مثلا خود بحث زیبایی شناسی آدورنو که اتفاقا برمیگرده به هم، یا حتی کسی مثل کاندینسکی و اینا، اونا اساسا اینو یک اقدام سیاسی میدونن. یعنی اون شکار یک اقدام سیاسی برای اینکه آبجکت که قابل مبادله باشه تولید نکنن. ظاهرش این دیگه نقاشی انتزاعی، ولی در باطنش اینه که آبجکت قابل مبادله میخواد تولید نکنه. نظریات روانکاوی اتفاقا از این صحبت میکنن و مثالاش سینمای هالیووده که شکی نیست که در واقع یک از پیشروترین ناست به لحاظ زیبایی شناختی. یعنی ما دیگه از سینمای هالیوود به لحاظ، به خصوص دهه 50 هالیوود، 60 هالیوود، به لحاظ کارکردهای تکنیکی و سبکی و حرفه‌مندی خب پیشروتر نداشتیم. هم پرتمطراقن، هم در واقع قصه ها خوب تعریف میشن، هم فیلم برداری خوبه فلان اینا. بحث اتفاقا نگرش روانکاوی حاصل همینه. در واقع آلتوسر داره از این صحبت میکنه که ایدئولوژی حاکمان واقعیت در برابر ما احضار میکنه و ما رو در موقعیتی قرار میده که انگار خودمون کسی هستیم که همه جهان رو داریم میفهمیم. یک موقعیت دروغینی داره به ما میده. این کنار بحث در واقع مرحله آینه ژاک لاکان کامل میشه. چطور؟ دقیقاً آپاراتوس بود در ژاک لاکان داره رو مرحله آینگی داره از این صحبت میکنه که وقتی بچه خودشو در آینه میبینه و در اون زمان احساس پیوستگی بدنی نداره، یعنی اجزای بدنش در واقع به عنوان یک کل نمیشناسه و تصویر پیوسته از خودش داره میبینه، در واقع مفهور اون تصویر میشه و اون تصویر رو جای خودش میگیره، در واقع به شناخت غلط نفس میرسه و یادش میره روی دست مادرش و مادری که سرش داره تایید میکنه که این توی. این ایدئولوژیه در واقع توی بحثی که بلو رو بادری به خصوص مطرح میکنن و البته مس از این صحبت میکنن که سینما ما رو در سازوکار سینما مشابه سازوکار ناخودآگاه ما رو در موقعیتی قرار میده که پرده رو به مثابه آینه میگیریم، مخور اون واقعیت میشیم و دچار انفعال میشیم، خودمون رو در واقع شخصیت همزاد پنداری میکنیم و خودمون رو به عنوان تنها راوی فیلم میگیریم. اسمش رو در واقع میذاریم متا ناریتور، به خاطر اینکه در واقع میگیم فیلم ساخته شده، روایت شده، ولی ما رو در موقعیت روایتگر مجدد قرار میده و ما یادمون میره با یک جهان ساخته‌ای روبرو هستیم، یک جهان برساخته و فکر میکنیم ما خودمون داریم جهان تفسیر میکنیم، مثل واقعیت. و سازوکارهای این جهان خلل ناپذیر، چون تصویری که ارائه میشه کاملا خلل ناپذیره به لحاظ اتفاقا کارکردهای زیبایی شناختی، خلل ناپذیره و ما پذیرای ایدئولوژی فیلم میشیم. چه دست ایدئولوژی که مادی بهش اشاره میکنه. دقیقا سال 1975 که همزمان با مقاله خیلی مهم آره در واقع سینمای روایی و لذت بصری، که همزمان مقاله کتاب دال تخیلی متس هم در میاد، همزمان داره به اشاره میکنه. مادی داره از این میگه اگر در واقع توی نظریه متس و بلور و بادری اینها مرد یک مرد منفعله، مخور ایدئولوژیه، در به تصور در واقع مالوی مرد یک مرد فعاله، به این شکل به واسطه در واقع دو تا پروسه که اسمشو حالا فروید مطرح میکنه، فتیشیزم و وایریزم، همزاد پنداری میکنه با مرد در فیلم و اون زن در فیلم رو تصاحب میکنه به واسطه اون دوتا سازکار فتیشیسم و ویوریزم ترس از اختگیش از بین میبره و اون زن رو تصاحب میکنه و این کار به همدستی فیلمساز انجام میده. چطور به همدستی فیلمساز انجام میده؟ به واسطه اون دوتا سازکار. یعنی چی؟ در واقع به واسطه زیر نظر گرفتن شدید اون زن که اسمشو میذاره وایوریزم، یعنی اسمشو فروید میذاره که بحث مفصلی داره، و به لحظه تیکه تیکه کردن بدن زن، نمایش برجستگی بدن زن، مادر در واقع زن رو به یک زن فالیکی تبدیل میکنه که ترس از اختگی از بین میبره و به این شکل در واقع کارکردهای ایدئولوژیک فیلم رو دارن نشون میدن در سینمایی که به شدت زیبایی شناسان است، در سینمایی که کامل به لحاظ زیبایی شناختی داره به ما میگه چطور زن تصاحب میشه از طریق فیلم، چطور ایدئولوژی نفوذ میکنه به زندگی ما. این نکته خیلی مهمیه.
چرا قهر ما که پرداشتن چه که حالی بیشتر مردن یا
دقیقا.
این که زنان هم ویژگی مردان این دارد پیدا کنن
دقیقا.
چه زنان هم ویژگی مردان پیدا کنن تا برمان قهر ما شناخته بشه.
خب البته انتقادهای به این نظریه شد ولی کلیاتش موند. این انتقادات اجنسی بودش که یه خود ریزنگاری بود، یعنی با اومدن مطالعات فرهنگی و در واقع جنبش های جدید تر و فمینیستی اینا شکل گرفت. اونم این بودش که انعطاف ناپذیری بیننده آرمانی بودن او در نظریه روانکاوی، یعنی در واقع در نمونه بادری تماشاگر مذکر مفعله، در مورد مادری تماشاگر مذکر فعاله. خیلی این نظریه صحبت نمی کنن از اینکه حالا در واقع بیننده از چه سنیه، در واقع سیاه پوست سفید پوست، از چه متعلق و چه فرهنگیه، چطور، خیلی راجع به این صحبت نمیکنه. در واقع اینا دارن میگن که اینا مهمه در تحلیلی که داره نظری روانکاوی ارائه میده. دوباره نقده دیگه که میشه بهش کرد، در واقع بزرگترین نقدی که شاید بهش کردن یه جوری قطعیت بخشی به دیگر جنس خواهیه، یعنی مالوی از این صحبت میکنه که زن لزوماً منفعله، ولی در واقع کسی مثل ترزا دولارتیس از این صحبت میکنه که نه، این زن میتونه مثل مرد برای خواستن اون زن توی فیلم فعال باشه. یعنی این که فرض بگیریم که حتماً دگر جنس خواهی یک اصله، لزوماً همچون چیزی نیست. حالی بحثش خیلی مفصله، من خیلی توش نمیرم که بتونیم بحث دیگر ببریم جلو. یه اتفاق خیلی مهمی که ولی اینجا شکل میگیره اینه که نظریات اینا بر اساس تفسیر خاصی از پوینت آف ویو، از چیزی که بهش میگن نظریه دوخت. نظریه دوخت در واقع نظریه که در حوزه روانکاوی از این صحبت میکنه که اون در واقع پرسپکتیو بصری، در اختیار داشتن پرسپکتیو بصری واسه همزادپنداری با کاراکتر میشه. یعنی فرض کنید نماهای اوور شولدر، نماهای که دو نفر روبروی همدیگه نشستن با هم دارن با هم صحبت میکنن، یا نماهای سوبجکتیو، نماهایی هستن که همزاد پنداری به دنبال داره. فرضی که مالوی میکردن و بقیه فرض من این بودش که داشتن اقتدار بصری به منزله همزاد پنداریه. این در واقع فرضی بودش که دیگه از دهه 80 بهش خیلی نقد جدی وارد شد. این چیزی که ما تو ایران هم باش مشکل داریم، یعنی ما فکر میکنیم که یک کاراکتری که دوربین همش باش همراه حتما با این همزاد پنداری میکنیم، نه لزوما اتفاق نمیفته. اصطلاحی در مورد این اصطلاح خیلی کلیدی من به خاطر اینکه توی نقدها تحلیلامو توی این حوزه خیلی کمک میکنه یه توضیح کوچولی بهش میگم به اسم کانونی شدن، فوکالیزیشن. این جایگزین اصطلاح پوینت آف ویو شد به این معنی که در واقع کانونی شدن سه تا حالت در واقع ژنر ازش گفت داره: کانونی شدن درونی، کانونی شدن بیرونی، کانونی شدن صفر. کانونی شدن درونی اون چیزیه که ما در فیلم های اروپایی آنتونیونی نمیبینی، دوربین نزدیک به شخصیت هاست و فهم ما، قوه ادراک ما در حیطه اون کاراکتره. کانونی شدن صفر اون اتفاقی که معمولا در سینمای وسترن ممکنه بیفته، اینی که اطلاعات ما کمتر از فیلم، ما صحنه‌ای داریم می‌بینیم و فقط واسه تصویر کردن اتفاقاته. کانونی شدن بیرونی بود درسته. کانونی شدن صفر معنی همون دانای کله، یعنی اینکه اساساً کانونی نشه تصویر، با هیچ کدوم از شخصیت کانونی نشه. یعنی اینکه شما مثل یک دانای کل دوربین می‌چرخه همه جا، این واسه کانونی شدنه. کانونی شدن مشکلات اصطلاح پوینت آف ویو نداره، چون اصطلاح پوینت آف ویو که مشکلاتی که داره اینه که مشخص نمی‌کنه که قاطی میشه با اینکه اساسا چی داره روایت میکنه، ولی اصطلاح کانونی شدن بر اساس تفاوت بین گفتن و دیدنه. در واقع از این صحبت میکنه، کسی داره روایت میکنه فیلمو و کسی داره میبینه. اون کسی که داره فیلمو روایت میکنه یا یه داستان رو یک رمان رو روایت میکنه نمیتونه در داستان باشه. اون کسیه که در گذشته واسش داستان اتفاق افتاده داره بازنقلش میکنه. اون کسی که داره در داستانه میتونه ببینه. این چیزی که با پوینت آف ویو در نمیاد. یه نکته مهم دیگه هم هستش که اصطلاح کانونی شدن چند وجوه داره. یه وجوهش بهش میگن وجوه ادراکی، یعنی در حیطه باز شناخته. یک وجوهش هست وجوه روانشناختی، یعنی یه کاراکتر توی فیلم ممکنه وجوه ادراکی در اختیار داشته باشه، دوربین نزدیک اون باشه، توانایی شما به عنوان بیننده در حیطه توانایی اون باشه به لحاظ شناخت، ولی حیطه روانشناختی حیطه‌ایه که در واقع همزاد پنداری رو کنترل میکنه. شما لزوماً با اونی که داره حیطه ادراکتون نزدیک اونه همزاد پنداری نمیکنین، با اونی همزاد پنداری میکنین که در واقع حیطه روانشناختی رو در ید خودش داره. یه شکل دیگه کانونی شدن هست که خیلی مهمه توی بحثای مربوط به ایدئولوژی، کانونی شدن ایدئولوژیک. توی فیلمای هست دیدین شما یه شخصیتی هست مثل پیر فرزانه، اون خط و خطوط کلی فیلمو داره میده، اون با شخصیت اصلی فیلم داره میگه که چی درسته چی غلطه. اون کانون ایدئولوژیک فیلمه، اون بزرگی که توی فیلم هست. کانون ایدئولوژیک فیلم جاییه که معمولاً دیدگاه‌های فیلمسازتون متصل میشه. این تفکیک ها لازمه به خاطر اینکه ما بدونیم که ساز و کارهای همزادپنداری چیه، چون همزادپنداری مهمترین حیطه است به خاطر اینکه بفهمیم فیلم به لحاظ ایدئولوژی داره چی کار داره میکنه. ما اگه بفهمیم فیلم در حیطه همزادپنداری چطور داره عمل میکنه، میتونیم بفهمیم که فیلم داره چه کار با ما میکنه. تفکیک این کار کار آسونی نیست، نیاز به یک آنالیز دقیقی داره. من سعی میکنم توی بخش دوم بهش اشاره کنم. من فقط اینجا یه اشاراتی بکنم که مطالعات فرهنگی از دهه 80 که وارد میشه شکل تازه میده و دوباره دیدگاه ها عوض میشه تو این حوزه. مطالعات شهری، انتقادی، مطالعات زندگی روزمره، اینا همه تاثیر گذارن تو این حوزه. خب اینا هم که ما ازش صحبت کردیم. خب حالا چون آخر وقتی 10 دقیقه فرصت نیست بیشتر، میخوام دقیق‌تر صحبت بکنیم با من جمع‌بندی که مطالعات سینمای انتقادی چگونه سازوکار ایدئولوژیک فیلم‌ها رو برملا کرده و از نقش آن در برساختن واقعیت اجتماعی رمزگشایی میکنه. مطالعات سینمای انتقادی تو حد زیادی متکی بر نشانه شناسی گفتمانی و مبتنی بر نشانه شناسی که مبتنی بر رمز عمل میکنه، یعنی در واقع نشانه شناسی پسا ساختارگرا. اینو میخوام جلو دقیق‌تر راجع بهش صحبت کنیم. وقتی فیلم داریم میبینیم با 3 تا 7 طرف هستیم. یه بحثی که بهش میگیم نریتیو، در واقع اون در واقع اون چیزیه که داریم میبینیم روی پرده، یعنی در واقع تعامل پیرنگ و سبک ما داریم میبینیم. از تعامل پیرنگ و سبک یک داستانی در ذهن ما ساخته میشه، یعنی باز باید به این دقت کنیم چیزی که به عنوان داستان اغلب واسه هم دیگه تعریف میکنیم یه برساخته که بر اساس نشانه هایی که روی تصویر میبینیم در ذهنمون میسازیم. داستان در فیلم موجود نیست. نریشن هم بیان اون فیلمه، یعنی عناصری که ما تو فیلم میتونیم حس بزنیم که عناصر بیانگر فیلمه. خب متن روایت و نریتیو در واقع گفتم شماره پیرنگ و سبک، سبک شماره میزانسن و که میزانسن هم صحنه پردازی، لباس، بازیگری، نورپردازی، فیلم برداری، صدا، تدوین. خب ما اینجا حالا فیلمی که داریم میبینیم ما در واقع چی رو داریم میبینیم؟ ما جهان داستان رو داریم میبینیم. ما وقتی فیلم رو داریم میبینیم تخیلی در ذهنمون شکل میگیره از نسبت آدما، از نسبت آدما با کالاها، از نسبت آدما با هم. شما فیلم می‌بینید نه پیرنگ رو می‌بینید نه سبک رو می‌بینید به تنهایی. شما یک جهانی در ذهنتون ساخته میشه که اون جهانی که در ذهنتون ساخته میشه در نسبت با جهان خودتون فهمش می‌کنید و می‌فهمیمش. چی به اون جهان معنی میده؟ در واقع اون جهان گفتمان. جهان گفتمان در واقع نشان مبتنی بر رمزگانی که در فیلم وجود داره که به جهان داستان معنی میده. ما وقتی از رمزگان سینمایی داریم صحبت میکنیم، این صحبت میکنیم یک فیلم مبتنی بر چه رمزگانی هست. خب بخش از رمزگان سینمایی رمزگان متنیه، رمزگان از جمله رمزگان زیبایی شناختی، رمزگان ژانری. خب این داره میدونید هر ژانر یک رمز، یک سری در واقع قواعد داره که بر اساس اون اینا رو اصلا تشخیص میدیم. رمزگان بلاغی، یعنی هر کدومش فیلم های ریتوریکی داره، بر اساس اون ریتوریک شما رو میخواد قانع کنه. مثلا شما یه فیلم مستند میبینین، در واقع شیوه ریتوریک فیلم با شیوه ریتوریک یک فیلم داستانی متفاوته. این هم مبتنی به سری رمز رو قرار داد. رمزگان مربوط پیرنگ، رمزگان مربوط به روایتگری، اینا چیزهایی که معمولا اتفاقا نرد دانشگاه سینمایی نه به عنوان رمز ولی در به عنوان تکنیک‌های سینمایی یاد میگینه و همون که اینا همون رمزگان میسازن. دوباره توحید سبک، ما رمزگان سبکی داریم، رمزگان صحنه، لباس، دوربین، تدوین، نورپردازی، بازیگری، فیگور، رنگ. من میخوام از اینا بگذرم برسم به چیزی ورای زیبایی شناسی. آیا این ما چیزی که الان صحبت کردیم راجع بهش رمزگان شکلی و زیبایی شناختی بود، ولی آیا رمزگان سینما در رمزگان شکلی و زیبایی شناختی خلاصه میشه؟ اگر ما بحث در بحث حوزه زیبایی شناسی بپذیریم، وضع موجود در واقع حیطه نقدمون رو بپذیریم، رمزگان سینما یعنی همین، یعنی سینما جز این نیست. ولی ببینیم نه، رمزگان سینما که تا این حیطه ازش صحبت میشه رمزگان متنیه، رمزگان اجتماعیه. ما تا حالا رمزگان متنی صحبت میکنیم، رمزگان اجتماعیه، رمزگان خطابیه، رمزگان تفسیریه. رمزگان اجتماعی در سینما به چه معنیه؟ رمزگان گفتاری که هست، حالا توضیحاتش، آواشناختی، نحوی، واژگانی، فرازبانی. رمزگان رفتاری، آداب و رسوم، تشریفات، سنت ها. رمزگان بدنی، رمزگان مربوط به کالا. رمزگان اجتماعی در واقع رمزگانیه که جهان اثر واسه ما معنی میکنه. ما وقتی میگیم فیلم واقع‌گراست داریم از این صحبت میکنیم که رمزگان اجتماعی اثر نزدیک به رمزگان اجتماعی زیست ما. هرچی رمزگان اجتماعی که ما در زندگی روزمره تجربه میکنیم نزدیکتر باشه به رمزگان اجتماعی که آدمهای کاراکترهای اثر دارن تجربه میکنن، فیلم واقع‌گراتره. اینجا یک با این تفسیر داریم یک تبصره میذاریم در بحث واقع‌گرایی به شیوه زیبایی شناختی. اون واقع‌گرایی که در واقع اونجا ازش صحبت میکنه واقع‌گرایی سوری بود. ما معمولا در حیطه واقع‌گرایی تو این حوزه از این صحبت میکنیم فیلم به لحاظ سبکی نزدیک سینمای مستند، تدوینش فلان فلان، و واقع‌گرایی خلاصه میکنیم در عناصر سبکی. اینجا داریم میگیم نه، واقع‌گرایی در سینما بیشتر از اون مبتنی بر رمزگان، مبتنی اینه که ما فیلمی که داریم میبینیم نحوه برخورد آدم ها با هم، نحوه برخوردشون با کالاها، نظام طبقاتی، نظام جنسیتی چقدر به جامعه ما نزدیک. این هیچ ربطی به واقعیت نداره، بعد به این توجه کنیم. رمزگان اجتماعی برآمده از جامعه بیرون نیست. رمزگان ما برخلاف این که تصور میکنیم که سینما باستاب و یا فیلم‌های واقع‌گرا جهان بیرون باستاب میدن، الان در نظریات جدید رسانه بحث اینه که بیشتر میسازن. سینما و رسانه سازنده واقعیتن بیشتر از اینکه باستاب دهنده واقعیت باشن. اینجاست که فرض کنید بحث مثلا بحثی که بودریار میکرد راجب که جنگ خلیج اتفاق نیفته روشن میشه. در واقع ما به جنگ خلیج چطور دسترسی داریم؟ با رسانه‌ها. این رسانه‌ها که ما میگه این جنگ چطور اتفاق افتاده، به خیلی چیز ما اینطوری دسترسی داریم. بنابراین ما نباید گول اینو بخوریم که رمزگان فیلم، واقعیت که فیلم داره انعکاس میده برآمده از جامعه است. نه، اتفاقا کارکرد ایدئولوژیک فیلم ها اینه که به ما حقنه میکنن واقعیت در جهان بیرون چطور است، از پی رمزگان واقع‌گرایی. و من فکر میکنم که در واقع واقعا مثلا جامعه من اینجوری، نحوه برخورد زنها با مرد اینطوری فلان فلان. پس این از این نظر خیلی اهمیت داره. اما رمزگان دیگه هم وجود داره، بهش میگن رمزگان خطابی یا ادرس کد. این رمزگان بسیار مهمیه. رمزگان مربوط به سن، به طبقه، به جنسیت، به نژاد، به قومیت، به ملیت، به مذهب و ایدئولوژی. یعنی چی رمزگان خطابی؟ یعنی این فیلم مخاطبش کیه؟ ما فیلمی که داریم میبینیم نباید فکر کنیم، باز اینجا جاییه که نظریه زیبایی شناسی جوابی واسش نداره. ما فیلمی که داریم میبینیم اصلا خیلی راحت، ما میگیم برنامه کودک، بعد چه مبنایی یک فیلم میشه برنامه، یک برنامه میشه برنامه کودک؟ ما میگیم این اثر زنانه است، این اثر فلان جور است، این اثر بر چه مبنایی؟ بر مبنای سری رمز. این رمز ها هم هیچ کدوم ربطی به واقعیت نداره. یک سری این رمز ها خودش واقعیته. بعد به این دقت کنیم، یه نکته باریکی وجود داره. این رمز ها وجود داره، یعنی این که کلیشه هایی در باره جنسیت وجود داره. اینجا رمز به مناسبه کلیشه بگیرید، کلیشه هایی در مقابل جنسیت وجود داره، کلیشه هایی در مقابل ترک و کرد و لور و اینا وجود داره. فیلمی که بخواد بگه مخاطب فیلم، برای اینکه مخاطب خودشو پیدا کنه، از اون رمزها استفاده میکنه که من فکر کنم که در واقع داره واقعیت رو من عرضه میکنه. اینجا باورپذیری جای واقعیت میشینه. اینها رو باید از هم تفکیک کنیم. اینجا ایدئولوژی عمل میکنه. ایدئولوژی باعث میشه چیزی باورپذیر باشه در عین اینکه واقعیت نداره، ولی به شکل بعدی واقعیت رو میسازه. اگر چیزی باور کنین به واقعیت تبدیل میشه. نگاه انتقادی اینجا وارد میشه. به ما داریم میگه اونی که شما دارین میگین، فکر میکنین که باورتون شده، ربطی به واقعیت نداره ها. یه بار دیگه نگاهش کن، بهش فکر کن. از کجا اومده؟ یک برساخته اجتماعی. اساساً چیزی به اسم واقعیت برساخته که یکی دو دهه خیلی با سر کار داریم، اساساً بحث اینه که واقعیتی وجود نداره. واقعیت برساخته اجتماعیه. نظام مفهومی ارزشی حاکم بر جهان ما یک نظامیه که بر اساس سود و زیان گروه‌های مختلف اجتماعی ساخته شده، بر اساس تأمین منافع گروه‌های نزدیکتر به قدرت شکل گرفته. بنابراین اینجاست که ما می‌فهمیم اگر فلان گروه اجتماعی در یک فیلم مستند به تصویر خودش معترضه، به این معترض نیست که این من نیستم، این کسی دیگه، نه این خودشه، ولی به اون لیبلی که روش زده، به اون نظام باور مفهومی و ارزشی که بهش زده شده معترضه. این سوی واقعیته که باز در نظام زیبایی شناسی دیده نمیشه. اینجا نکته مهمی که وجود داره اینه که این فقط مربوط به داخل و خارج هم نیست. شما این بحثای این روزا هم خیلی داغه دیگه. شما یه فیلم میخواین بسازین واسه فلان فستیوال، شما میدونین به صورت پیش‌فرض که اگر فیلمتون واسه بخواد بره با عنوان فیلمساز فلان جا، یا اثر هنریتون بخواد در فلان نمایشگاه در فلان کشور ارزشه، از تو به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک ایرانی چه انتظاری وجود داره؟ این یعنی کد. یعنی شما من فستیوال اونور، من گالری هنری اونور به تو میگم که ایرانی بودن، مسلمان بودن چه جور چیزی است، و اینها به عنوان کد در اثر تو باید باشه. شما اگر واسه اون فستیوال فیلمتون رو میفرستین، بعد میدونین که برداشت اونها از قومیت شما، از ملیت شما چیه. اینجاست که وارد میشه در واقع رمزگان خطابی. شما خطابتون اون جشوار است، پس واسه اون فیلم میسازین. یه موقعی واسه ایران فیلم میساختین، اون تسکین تصویر رو نشون نمیدادین. در واقع این مقوله خیلی پیچیده ایش، از چند تا سوال میاد. شما به عنوان فیلمساز خودتون از کجا میایین؟ فیلمتون رو برای کی میسازین؟ چه انتظاری ازش دارین؟ اینجاست که خب مهم میشه که چه تصویری دارین از اقوام دیگه دارین میدین بیرون. اینجاست که دیگه سوال جدیه. هنوزم ارزش‌های فیلم رو در واقع بر اساس ملاک‌های زیبایی شناسی تعیین میشه یا نه؟
ببخشید این مطلبی که فرمودید بستر به همون که در واقع با آقای پهاتو در واقع سینمای آقای کیارستمی میگفت، یعنی اون پهاتو اسلامی فکر کنم بودن در واقع سینمای کیارستمی میگفت، یعنی کیارستمی میاد در جهان چیز رو از سینمای ایران، از ایران، کشور ایران، فرهنگ ایران ده که اونو دوست داره و دوست داره ایران اینجوری ببینه.
حالا یه بخشش من اون کتاب خیلی روز بهش میشه بحث کرد، نه ولی به شکل پیش فرض اصلا به فستیوال هم نریم. شما الان اینجا هستین، فرض کنید که حجاب سرتونه، چون میدونید که چه انتظاری وجود داره و شما زن در فلان مکان عمومی باید چطور باشه. این رمزگان اجتماعیه. شما میخواید فیلم بسازین برای یک فستیوال ایرانی، فیلم مستند، همه حجاب دارن، واسه کسی سوال نیست، ولی این فیلم وقتی در فلان جشنواره چیزی واسه سوال، شما تو خونتون تو رختخواب با حجاب میرین. اینها یه سری کده و این کدها طبیعی سازی بودنش به معنی واقعی بودنش نیست. ما این کدها رو پذیرفتیم ولی میشه باش بازی کرد، میشه بهش فکر کرد. حالا رمزگان ادراکی اینا میریم جلو. فقط سوال بحث آخری که من این بحث باش خاطر میدم اینه که بررسی رمزگان نشان میده است که در پس جهان داستان، جهان واقع در حال شکل دهی، کنترل و کانالیزه شدن است. فیلم میسازیم ولی باش داریم تاثیر اجتماعی میذاریم، روی جهان تاثیر میذاریم، روی اجتماع خودمون تاثیر میذاریم. این کار چگونه صورت میگیرد؟ من از این رد میشم ولی خواهشم اینه که شما بیشتر بهش توجه کنید. به واسطه تکرار رمزگان چطور باورپذیر میشن؟ به واسطه تکرار، تکرار مداوم رمزگان اجتماعی و خطابی در زبان و رسانه و در قالب اشکال مختلف روایات نقش مهمی در طبیعی سازی رمزگان داره. تثبیت این رمزگان به تثبیت و طبیعی سازی گفتمانهای حاکم منجر میشود و این سیکل بازخوردی به شکل مداوم تکرار میشود. شما روایتی در یک فیلم دارید میبینید، این روایت مبتنی بر یک سری رمزگان، این روایت ها جای تولید شدن. ببینید به یک چیز باید دقت کنید، در حیطه بحثای مربوط به علوم اجتماعی روایت فقط داستان نیست، فقط شکلی از بیان داستان نیست، هر شکلی از فهم مشترک بر اساس یک رابطه بین الاسانی روایته. خب در واقع اینی که فرض کنید واسه جامعه ما عادی شده، مثلا اینی که خانم ها نمیتونن قضاوت کنن یا خانم ها رانندگیشون خوب نیست، یک روایته. خب این روایت بودنش در یک فیلم، خب یا خانم ها نمیتونن تصمیم بگیرن، اینا بودنش در یک فیلم واسه طبیعی سازیش میشه، از جایی وارد شده، این روایت تامین کننده منافع بخشی از گروه های اجتماعیه، میره تو فیلم، طبیعی میشه، تکرار میشه. اون روایت به این گفتمان قدرت مردسالار نیرو میده، اونو تثبیت میکنه، اون گفتمان اونو بازتولید میکنه. توی این رابطه بازخوردی گفتمان ها طبیعی سازی میشن و روایت ها طبیعی میشن. اینه که توی زبون ما هم شکل میگیره، توی دایره واژگانی ما هم شکل میگیره. اما نکته آخر، نکته که این خیلی نکته خطرناکی هم هست که اینه مربوط به مشروعیت بخشیدن به این رمزگان و روایات، اینه که این روایات غیر تخیلی از جمله چیزی که گفتم به حوزه های مشروعیت بخشی از دانش متکی هم. دانش سنتی، دانش عرفی که حالا مثلا از مطلع میاد، شعرها، افسانه ها، اسطوره فلان فلان که خود مشروعه، در اثر تکرار مشروعیت پیدا میکنه، نیاز به اثبات نداره، این باید بهش توجه کنه، در اثر تکرار در واقع طبیعی سازی میشه. و دانش علمی، دانش اثباتی، دانش علمی دانشیه که در واقع اشاره کرد علیرضا که اصلی ترین در واقع سردمدارش پوزیتیویسم، پوزیتیویسم منطقیه که هنوزم به اشکال مختلفی در اسکوپ، این نیاز داره گزاره‌هایی که صادر میکنه اثبات کنه، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. یعنی در عمل ما تمام اون چیزه که به نظر میرسه از آسمون داره میفتن، اون رمزگان، اون باورهای اجتماعی که اسم اون باورها رو من میزنم، اون روایات غیر داستانی که زیاد دور برامون اون روایات ها رو داریم، اینها متاسفانه خطرشون اینجاست، اینا پایگاه‌هاشون پایگاه‌های دو تا حوزه مهم دانشه که کل حوزه‌های دانش بشریت رو می‌سازن، دانش سنتی و دانش علمی. شما همین الان ببینید که حتی دانش علمی قدرتش به دانش سنتی کجا رسیده، که یک دانشی که خود مشروعه، دانش سنتی، سعی می‌کنه بعضی جا اعتبارش از دانش علمی بگیره. وقتی فرض بفرمایید که فلان روحانی ممکنه روی منبر از این صحبت بکنه که نماز بخونید واسه بدنتون خوبه، روزه بگیرید واسه بدنتون خوبه، واسه معده خوبه، این یک پاشنه آشده خطرناکیه. چرا؟ داره در واقع یک گزاره مشروع، خود مشروع به یک گزاره که نیاز به اثبات داره وصل میکنه. نیاز به اثبات داشتن اولی هم ملغا میکنه اگر اثبات نشه. در نتیجه همین الان بحثی که سر دانش مثلا فرض کنید از کنکور هست و فلان هست و بهمان هست، نشون میده ما چقدر مخور این حوزه دانش هستیم، چقدر مخور چیزی هستیم به اسم علم که سرتاش هم اصلا معلوم نیست. در نتیجه میخوام به این توجه بدم، اگر طبیعی سازی شده، اگر رمزگان چیز شده و ما باش داریم زندگی میکنیم، به خاطر اینکه در تمام عرصه های ما رخنه کرده. مرسی در بخش دوم. ببخشید
سوال داشتم.
خواهش می‌کنم.
با توجه به اینکه تعبیر می‌کنم وقتی یک برای فستیوال قرار اجرا میشه، یک فیلمی بود از خانم رخشان بنی اعتماد. منتقدان، بسیاری از منتقدان گارد محکم نمی‌شد. می‌خوام ببینم چون با توجه به همین مذهبی که فرمودین، یک سری المومنت که در رایت کنم برای یک مذهبی و یک کشور خودم رایت نکردم، میخوام ببینم که پس منتقل این کار درست بوده یا نه.
ببینید باید دقیقا خود اون نمونه رو دید، ولی نکته‌ای که وجود داره شما با این رمزگان زندگی میکنید دیگه، یعنی شما حضور اجتماعیتونم بس مثلا فرض کنید جلسه میخواییم برین، جایی میخواییم برین، مهمونی میخواییم برین، شما بابت اینکه چجور تأثیری بخواییم بذارین اونجوری در واقع عمل میکنین، اونجوری لباس میپوشید، اونجوری حرف میزنید، اونجوری رفتار میکنید. اینش واسه هنرمند و فستیوالم هست، یعنی اون هنرمند به صورت پیش‌فرض می‌دونه کجا چجور سوژه یه با چه روی کردی میپسنده و میتونه عرضه کنه. در نتیجه این یک چیزیه که کاملا ما داریم باش زندگی میکنیم، چون ما هم باش زندگی میکنیم کاملا نگاه انتقادی بهش ضروریه. چیزی که به اندازه کافی طبیعی نشده لازم به نگاه انتقادی هم نیست. نگاه انتقادی جای وارد میشه که ما نمیفهمیم داره با ما چه کار میکنه و نیازه که بهش فکر کنیم.